سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد.
اللهم صل وسلم
على الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما در بحث خدا در اندیشه انسان عمدن از مقدماتی آغاز کردیم که اگر از این مقدمات آغاز نمی کردیم بعدها در وسط راه ممکن بود که با یک سلسله سوالات مواجه بشویم. افرادی که فی الجمله در این زمینه ها مطالعاتی دارند شاید احتیاجی به توضیح نداشته باشد که ما عرض بکنیم چرا این مسائل را ما طرح میکنیم، ولی نظر به این که ممکن است بعضی از افراد توجهی به اون مسائل نداشته باشند، ما باز توضیحی می دهیم که چه مسائلی در این زمینه ها طرح می شود و به اون مناسبت است که ما این مقدمات را برای بحث خودمون ذکر می کنیم. یکی از اون مسائل که ما در جلسات پیش در جلسات مسجد ابوالفضل مطرح کردیم این بود مسئله طرح کردیم و در اونجا شاید به قدر کافی توضیح ندادیم که چرا این مسئله رو طرح کردیم، و اون این بود که اونجا که یک اندیشه از اندیشه های بشر درست بشه اگر یک نظریه در هر رشته ای از رشته ها چه مربوط به مسائل طبیعی یا یا مسائل ریاضی یا مسائل الهی و یا هر نوع دیگر از مسائل برای بشر مطرح بشود، در حالی که ریشه منطقی دارد، یعنی مقتضای تفکر بشر است. در اینجا جستجو کردن از علل دیگر بی‌مورد است. حتی ممکن است اون نظریه غلط باشد، ولی همون غلط ریشه فکری دارد. یعنی اشتباهی اگر هست، بشر در تفکر خودش دچار اشتباه شده، در منطق خودش دچار اشتباه شده است، نه اینکه یک علت خارجی و یک عاملی سبب شده است، یک عامل اجتماعی، یک عامل ذهنی، یک عامل عینی اجتماعی سبب شده است که بشر اون را انتخاب بکند. مثلا از 2000 سال پیش تا نزدیک به زمان ما، همه دانشمندان بشر تقریبا اتفاق داشتند که عناصر 4 تا بیشتر نیست و اون 4 عنصر هم عبارت است از آب. البته می گفتن آب خالص، این آبها اغلب مخلوط است: آب، خاک، هوا، آتش. در دوره جدید که علم تکامل پیدا کرد، معلوم شد اولا هیچ یک از اینهایی که علم دیروز اونها را عنصر می داند، اینها عنصر نیستند، خودشون مرکبن یا مخلوط. هوا خودش مخلوط از 2 عنصر است و هوا، آب هم مرکب از 2 عنصر دیگر. اینها عنصر نیستند، مرکبند. و عناصر اصلی عالم هم 4 نیست. هی روز به روز بر عدد عناصری که کشف می شود افزوده شده است که فعلا در حدود 100 عنصر کشف شده است. آیا در این مسئله ما حق داریم که برویم سراغ این که ببینیم چه علتی سبب شد که بشر قائل به 4 عنصر شد نه بیشتر؟ چرا آب را عنصر دانست و هوا را و خاک را و آتش را؟ مسلم این اشتباه ریشه ای جز نقص علم بشر، یعنی این که اطلاعات بشر ضعیف بود، علم توسعه پیدا نکرده بود. علت دیگری غیر از این که بشر هنوز دوره نسبتاً کودکی خود را طی کرده است و علم دوره کودکی و جوانی خودش را طی کرده است، علت دیگری ندارد. یا مثالی که راجع به نجوم و هیئت بطلمیوسی ذکر کردم، ولی مسائلی که منطق بشر، ولی منطقی که در عمل اشتباه هم بکند، منطق بشر هیچ وقت اقتضای چنین نظریه ای رو نمی کند. یعنی اگر انسان همینقدر منطق رو وارد بکند، این فکر می رود دنبال کارش، قابل اشتباه نیست. بی منطقی مطلق است که این چنین اندیشه ای را به وجود می آورد. یعنی اونجا که انسان اصلا هیچ گونه عقلش و فکرش و علمش دخالت نمی دهد، بلکه فقط یک امری را در اثر تلقین و در اثر تقلید می گیرد. خب بشر یه چیزهایی هست که اسمش اونا باید گذاشت اعتقاد نه فکر. یعنی اعتقاد بر دو قسم است، اعتقادهای ناشی از تفکر و اعتقادهای ناشی از عادات و تقالید و تلقینها و امثال اینها. مسائلی است که اصلا دون منطق است. یعنی همینقدر بشر بخواد دربارش فکر بکند کافیست که بفهمد این فکر باطل است. فقط در وقتی که بشر اصلا نمیخواد فکر بکند درباره این مسئله، اون وقته که این قبول میکند. مثال زدم به نحوست 13 نوروز نحس است، 13 سفر نحس است. آیا ممکنه که یه روزی علمایی در یک زمانی نشسته باشند و فکر منطقی و علمی کرده باشند و به اشتباه به اینجا برسند؟ در اون نجوم ممکن بود چنین اشتباهی بکنند، در عناصر ممکن بود چنین اشتباهی بکنند، ولی اینجا اصلا بشر یه روزم درباره این مسئله اونایی که قبول کردن فکر نکردن. همینجور این از دهن اون گرفته، اون از دهن اون گرفته، اون از دهن اون گرفته. در ابتدای حرف هم مثلا ممکن است یه آدمی روی قرض خاصی، نظر خاصی این حرف را به تو دهنها انداخته است، از این به اون، از این به اون، از این به اون رسیده، بعد هم مردم همینجوری قبول کردن. در اینجور مسائل جای این هست که انسان جستجو بکند در علتش. چرا این فکر نحوست 13 از کجا پیدا شد؟ یعنی عقل بشر که محال به اینجا برسد. ولی بشر این رو پذیرفته، بدون تعقل پذیرفته است. حالا که بدون تعقل پذیرفته، یه ریشه دیگری باید داشته باشه. اینجا جایی این هست ما جستجو بکنیم ببینیم میتونیم به دست بیاریم که ریشه اعتقاد به نحوست 13 از کجا پیدا شده است. این مطلب را من برای این طرح کردم که من میبینم یه عده‌ای به خیال خودشون تاریخ ادیان مینویسن، بعد میگن که بریم ببینیم که علت این که منشأ این که اعتقاد به خدا یا خدایان پیدا شد و منشأ این که بشر به پرستش گرایش پیدا کرد چیست. درست مثل این که اون وقتی که دنبال این میرن که علت نحوست 13 رو مثلا به دست میارن و امثال این ها. و حال اون که اول باید دنبال این جهت رفت که آیا، نمیگم منطق درست یا غلط، اون مرحله بعد است، اصلا چیزی در بین بوده است که منطقا بشر را به سوی این فکر هدایت کند یا نبوده. اگر نبود اون وقت بریم دنبال منشأ دیگر، ولی اگر بود حد اکثر این است که بگیم بشر در فکرش اشتباه کرده. همینجوری که میگیم مثلا در این که معتقد شده است به چهار عنصر اشتباه کرده است، همینجوری که میگیم بشر در این که زمین مرکز عالم دانست اشتباه کرده بود و در این که صدها مسائل دیگر از قبیل تبایع چهارگانه هم نظیر عناصر چهارگانه، میگیم مثلا بشر اشتباه کرده بود. ولی وقتی که ما این کتب آقایون نگاه میکنیم که در تاریخ ادیان می‌نویسن، خیلی هم همچین به صورت جزم از اول میبینیم مسئله را چنین فرض کردند که فکر بشر تو آدم که بشر رو به اینجا نمیکشانه، پس لابد یه علت دیگری بوده. دنبال اون علت بریم چیز وقت یکی میاد چنین اظهار نظر میفرمایند که علتش چیست؟ شاید علتش خوف بشر بوده است. بشر اولیه در مقابل حوادث سهمناک و خطرناک طبیعت قرار می گرفت است و همیشه یک رعبی و یک وحشتی از اینها، از سیل، از زلزله، از امثال اینها پیدا می کرده است. بعد این وادار کرده بشر را که به یک نیروهای دیگری غیبی بیاد معتقد بشود، برای این که بلکه اون نیروهای غیبی او را نجات بدهد. این از اول فرض بر این است که منطق که چنین حکم نمی کرد، پس ناچار یه همچی چیزی بید. دیگری میاد یه حرف دیگر می زند، می گوید ریشه و منشأ این افکار جهل است، جهالت است. و بشر نمی داند، بشر علل طبیعی را نمی شناخت، علتها را در طبیعت نمی شناخت. چون علتها را در طبیعت نمی شناخت، بنابراین می رفت سراغ علتی ماورای طبیعی. ولی وقتی که کم کم علتها را شناخت، دلیلی نیست که برود سراغ علتهای ماورای طبیعی. و چجورم اینها را با جزم تو کتاباشون نقل میکنن. سبحان الله. شما که این حرف رو میزنی میگید بشر به علت جهل، پس ناچار این حرف را قبول کردی. بشر به قانون علیت عامه پی برده بود، یعنی میدانست هر حادثه ای علتی دارد، ولی چون علت طبیعی را نمی شناخت رفت سراغ علت ماورای طبیعی. پس علیت عامه را شناخته بود، و اگه اصل علیت را نشناخته بود اصلا فکر علت نمی کرد، نه سراغ علت ماورای طبیعی را سراغ علت طبیعی. پس لابد به قول شما بشر اون روزی معتقد شد به خدا و ماورای طبیعت، اجمالا می دانست حوادث عالم علت دارد، اما نمی دانست که علتش در طبیعت است. می رفت علت رو در ماوراء طبیعت جستجو می کرد، پس علت رو شناخته بود. بسیار خوب، شما این حرف رو نمی زنید که خب چرا بشر نرفت علت رو در خود طبیعت محسوس جستجو بکند؟ طبیعت که برایش محسوس بود، ماورای طبیعت نامحسوس بود. این چه دلیلی داشت که این محسوسها را به قول شما ندیده بگیرد برود سراغ علت نامحسوس؟ فرض کنیم ما مثلا بیماری از کجا پیدا می شود؟ به قول شما علت مادی و طبیعی را نمی شناخت، نمی دانست که منشأ پیدایش امراض چیست، میکروب ها را نمی شناخت، علل دیگر امراض را نمی شناخت، ناچار رفت سراغ ماورای طبیعی. میگیم بسیار خوب، این علت خودش را نمی شناخت، ولی در میان هزاران اشیایی که در عالم می دید خورشید نمی دید، چرا نگفت علتش خورشید؟ چرا نگفت علتش ماه است؟ چرا نگفت علتش فلان ستاره است؟ چرا نگفت علتش دریاست؟ چرا نگفت علتش کوه است؟ چرا نگفت علتش باد است؟ چرا نگفت علتش آتش است؟ این همه طبیعت رو که اینجور میدید با اون همه قدرت و اون توانایی فوق العاده، چرا این علتی که نمیشناخت درست علت واقعی رو نشناخت؟ چرا رفت سراغ علت ماورای طبیعی؟ خب مخواست از طبیعت جای بگیم. این مثل این است که بگیم خانه آدم رو دزد میزند، دزد واقعی را نمیشناسم، چون نمیشناسم میره سراغ ماوراء طبیعت، میگه ماوراء طبیعت جیب خانه من زده است. ای همچه فکر میده بشر بود؟ و این خود جهالت دیگه. بشر یه روزی میامده حس میکرد میدید خانمانش به باد رفته، دوز آمده خانش زده و رفته، دوزم نمیشناسد. حالا وقتی که دوز نشناخت میرفت سراغ ماوراء طبیعت که ماوراء طبیعت آمده خانه من دوزیده و رفته. یا نه، پس اگر بشر سراغ علت ماوراء طبیعی رفته است، برای این بوده که طبیعت رو کافی نمیدانسته است. چرا؟ برای این که میرفت مثلا اگر میگفت علت این که این بیماری پیدا شده هوا بوده، باد بوده، خود باد رو میدید مثل بیماری چیزیست، علت میخواد. میگفت اگه علت باد دریا بوده، مثلا اگر میگفت، باز میدید خود دریا هم یه چیزیست نظیر این، این هم خودش در تغییر و در حرکت و در رفت آمد و یه حرفات خود اون هم علت میخواد. خورشید است، میدید خود خورشید هم در تغییر و تبدل است. ماه است، خود ما هم در تغییر و تبدل است. ستاره است، خود او هم در تغییر و تبدل است. در آدمی بشر که به علیت عامه پی برده بود، اینی که سراغ در اینجور قضایا اگر سراغ طبیعت نمی رفت سراغ ماوراء طبیعت می رفت، به این جهت بود که می دید باید سراغ علت اصلی اصلی برود. یعنی حس می کرد یک علت ما فوق علل وجود دارد، نه اینکه علت ها را نمیشناخت. چون علت ها را نمیشناخت میگفت طبیعت هیچ کار است، طبیعت هیچ کار است، اصلا در طبیعت تأثیر و تأثری نیست، سبب و مسببی وجود ندارد. پس یه دفعه فورا سراغ میرفت سراغ ماوراء طبیعت. اینجور نبودن. به علاوه شما که این حرف رو میزنید اقرار میکنید که باز طبیعت عقلانی و منطقی بشر، بشر رو کشند ما و ماوراء طبیعت. چون همینجوری که عرض کردم، من این حرف اینه که بشر حوادثی رو در طبیعت میدید، میدانست این حوادث بدون علت نیست. این منطقه، این فکره، این منطقه، این فکره. چون میدانست این حوادث بدون علت نیست، باز منطقش اون رو کشند به اونجا. حالا بخواید بگید منطقش درست یا نادرست، پس باز ریشه منطقی دارد. گذشته از همه اینها، عجبا این حرف بدیهی است که هر چیزی، هر معلولی علتش که از بین رفت، معلولش هم باید از بین بره. خب اگر این حرف درست باشد، هر دو حرف من عرض میکنم، اگر علت پیدایش افکار مذهبی و از اون جمله فکر خدا خوف بشر از طبیعت بود، و یا اگر علتش جهل بشر به علل طبیعی بود، شما که علمی فکر میکنید، این همه دم از علم میزنید، باید این حرف دو دو تا چهار تا را باید قبول بکنید. یعنی به هر نسبت که جهل بشر مرتفع میشود، جبران باید فکر خدا منتفی بشود، محاله که دیگه باقی بمونه. یعنی باید حساب بکنیم از زمانی که این فکر در بشر پیدا شده است، علتش به قول شما جهل به علل طبیعی. پس هر چه که زمان گذشته است و علل طبیعی کشف شده است، برای علمایی که لااقل این علل طبیعی را میشناسند، جبران باید فکر خدا از ذهنشون معدوم بشود. آیا ممکن است در زمان ما، در عصر ما، یک دانشمند
طبیعی یا ریاضیات لازم هم نیست که حتی طبیعی هم باشه. یه دانشمندی که اندکی با طبیعیات آشنا باشد باز بیاد معتقد بشه بگه عناصر چهار تا. مثلا اینشتین بیاد بگه عناصر چهار تا. بگه آقا این علتش جهل بشر بود، نقص اطلاعات بشر بود. حالا که علم کشف کرده دیگه محاله. حالا کسی بیاد بگه آقا امروز یک دانشمند درجه اولی در دنیا در نمیدونم انگلستان، در آلمان، در آمریکا، در روسیه پیدا شده است و او جدا معتقد است که عناصر در دنیا همون چهار تا است: آب و خاک، هوا و آتش. شما میگید محال، محاله که یک دانشمند امروز پیدا بشه این حرفو. چرا؟ یکی داره که علم مطلبی را روشن کرده دیگه نمیشه چنین چیزی، محال است، محال. یا اگر کسی بگوید امروز یک دانشمندی پیدا شده معتقد است که زمین ساکر است و خورشید به دور زمین حرکت میکنه، میگه آقا محاله دیگه، علم این مطلب رو روشن کرده. و مطلب رو همینجوره، یک فکری که منشأش جهل بشر باشد، بعد که این جهل بشر منتفی شد در سطح علمی، یعنی در سطح علما، خصوصا علمای درجه اول اون عصر و زمانی که دیگه پرده جهل در اون زمان منتفی شده است، محال است که اون فکر پیدا بشود. حالا ما میگیم سیر تاریخی، سیر تاریخی خیلی روشن، از روزی که بشر علل طبیعی رو شناخت، یا لااقل از روزی که بشر معتقد شد که هر چیزی علت طبیعی دارد، حتی امثال بو علی سیناها اینها با اینکه شناختشون علل طبیعی را به اندازه امروز نبوده، ولی اونا شک نداشتن که هر حادثه‌ای در طبیعت یک علتی در طبیعت داره. خب باید جبرن بو علی سینا ماتریالیست باشه، چون او معتقد به علت طبیعی، جبرن باید فارابی ماتریالیست باشه، چون برای هر حادثه طبیعی علت طبیعی قائل است، جبران باید خواجه نصیرالدین طوسی ماتریالیست باشه، چون برای هر حادثه طبیعی علت طبیعی قائل است. بالاتر باید دانشمندهای درجه اول زمان ما، اینشتین دیگه باید محال باشه که معتقد به خدا باشه. چرا؟ برای اینکه اینشتین در زمان ما در قله به اصطلاح دانش زمان خودش قرار گرفته، بابا فکری که صد در صد مولود جهالت بشر بوده است، وقت میتونه که در یک عالم درجه اول این زمان این فکر وجود داشته باشه؟ او مثلا بچه‌ای که مثلا همه معلوماتش حدی دیپلم است، او دیگه امروز عالم است، اون دیگه به این افکاری که زائده جهل و نادانی است دیگه هیچ وقت پابند نیست. اما اینشتین هنوز پابند جهالت و نادانی است. پس این یک امر دو تا چهار تا است که نشون میدهد من حالا فعلا بحث نمی کنم این فکر درست یا نادرست، اون حرفی میخوام رد بکنم. پس منشأ پیدایش این افکار جهالت بوده است، نادانی بوده است، خوف بوده است. باید معتقد بشیم بله آقای اینشتین چرا اینقدر اظهار عقیده به خدا می کند و می گوید من به خدا اعتقاد و ایمان دارم؟ بعد بگیم ها این اینشتین شعورش نمی رسه، وقتی که زلزله می شود وحشتش می گیره، این وحشت این فکر خدا در ذهنش به وجود می آورد. ولی بنده ای که مثلا هنوز کلاس نو تی نکردم، نه دیگه من علمم رسونده به جایی که دیگه از این حوادث طبیعت وحشت نمی کنم و بعدم وحشتم بکنم، می دونم که این مثلا خدا یا امور نیروهای غیبی نمی تونه من نجات بدهد، من رسیدم به اینجا. اما اون دانشمند درجه اول زمان خودش به اینجا نرسیدم. من تعجب می کنم که چطور افرادی که این حرفها رو می زنن روی همین حرفهای خودشون فکر نمی کنن، و چرا اشخاصی که اینها رو می خونن روی اینها فکر نمی کنن؟ مثل این که برای بعضی ها همینقدر یه فرضیه اگر بیاد این کافیست که فرضیه ای باشن. این نکته رو کاملا توجه بفرمایید که بعضی افراد اون چنان واهمه در اونها حکومت میکنه که خودشون هم نمیدونن
چطور؟
یعنی اگر یک نظریه ای از ناحیه یا افرادی بیاد که این افراد به نظر این خیلی مثلا مهم هستن، نمیتونه فکر بکنه که این نظریه غلط است، با اینکه عیناً میبینه این نظریه غلط است، چشمش میبینه غلط است، ولی خیالش بهش اجازه نمیده که بگوید غلط است. من خودم داستانی دارم در این زمینه، خیلی داستان عجیبی است که برای من این داستان، چون خودم ناظر و شاهد این داستان بودم، خیلی عبرت آموز است. یه وقت یه جلسه بود، 5-6 نفر 7-8 نفر بودم، یک بحث علمی مطرح بود، بحث علمی. یکی از فلاسفه خودمون مرحوم حاجی سبزواری، با اینکه مرد فیلسوفی هست، البته ایرم من به صورت نقص نمیخوام بگم، ولی گاهی وقتا در یه مسائلی که از راه دلیل و برهان اون مسائل رو قبول کرده است، معذالک به عنوان شاهد، به عنوان تأیید، یا به اعتبار این شاید مرد شاعری هست، مثل این که اون فکر شاعریش در اونجا، اون شخصیت شاعریش گل میکنه. بعد مثلا در اونجا مسائلی وقت میگه مثلا فلان مطلب با مطابق است با حروف ابجد با فلان چیز، و مثلا با انطباق فلان چیز با حروف ابجد، هم مثل این که بخواد استدلال بکنه. من اونجا گفتم که هرگز نباید انسان فکر خودش را اصلا صرف اینجور مسائل بکنه. حروف ابجد دلالت میکند، مثلا فلان جمله از آیات قرآن را مثلا بیاری، بعد بگیم با حروف ابجد، که یک قراردادی است که بعدها آمدن این قرارداد را بستن گذاشتن. الف دلالت میکنه بر یک، ب دلالت میکنه عدد دو، جیم یعنی عدد سه، یه قرارداد است این. بعد بیایم حساب بکنیم فلان جمله مثلا با حروف ابجد میشود 1256، بعد بگیم پس این اشاره است که در سال 1256 چه حادثه اتفاقی و قرآن را، و حتی این شاید به منزله خیانت هم به قرآن شمرده بشود. یا مثلا بگیم مثلا اسم حضرت امیرالمومنین چیست؟ علی. علی به حروف ابجد مثلا چقدر می شود؟ می شود 110. بعد یک جمله ای را مثلا آیت قرآن حساب بکنید، او هم 110. پس این دلالت می کند بر خلافت بلافصل علی. بابا علی در خلافت بلافصلش اینقدر دلیل قرص محکم منطقی دارد که احتیاج به این مهملت ندارد. در یه جلسه ای که من اینو صحبت می کردم، یه آقایی که خیلی مرد خوبی هم بود، واقعا هم آدم خوب بود، خیلی هم ساده دل بود، هرچه من میگفتم با سرش اشاره میکرد، میگفت نه اینجور نیست، اینجور نیست، اینجور نیست. میگفتم آقا نه اینجور است. ضمناً داشت ذکرم با خودش داشت میگفت، چون ذکر میگفت مجال نداشت که هنوز من بگه که چی، میگفت نه اینجور نیست، اینجور نیست. من فهمیدم، تو ذهن خودم اینجور فکر کردم، حتما در یک قضیه بالخصوصی اتفاقا یه جوری بوده، مثلا یک حساب و حروف ابجدی انطباق پیدا کرده با یه قضیه. گفتم آقا حالا ممکنه در یه جا اتفاقا یه چیزی با یه جایی منطبق شده باشه، ولی اینا دلیل نمیشه. برای کسی به ما تضمین، نه پیغمبر به ما تضمین داده، نه امام به ما تضمین داده که مثلا آیات قرآن با حروف ابجد به حساب کنه. شاید یه کسی بیاد با حروف ابجد یه چیز دیگر در بیاره در ضد حرف ما، بر ضد حرف ما، از کجا که در نیاد. خب هر جایی که بی منطق و بی حساب باشه دیگه همینجوره. وقتی ما بی حساب از این طرف بیاییم بگیم، اون بی حساب از اون طرف میاد میگه. شما میگید چون مثلا علی حروفش مثلا 110 هست، فلان کلمه هم 110 هست، پس علی برحق هست. خب ممکنه ما بله عمر پیدا بکنه، بعد بگه عمر مثلا حروفش اینقدره، فلان کلمه هم حروفش اینقدره، پس عمر برحق هست. خب هیچ بوده بشینه دلیل نیست. علی برحق است که به دلیل حروف ابجد نمیشود ثابت کرد. یک کسی باید به حروف ابجد بچسبد که دلیل نداره. اینقدر برحق بودن علی دلیل از عقل و از نقل و از قرآن و از حدیث اینقدر ما داریم که احتیاج به معاملات نداریم. حالا شما اگر یه چیزی در یه جای دیدی و اتفاقی، هرچی من میگفتم سرش تکم میگفت نه اینجور نیست، اینجور نیست. بعد من منتظر بودم که چی میگه. گفت بله، یه وقتی خیلی مثلا 20 سال پیش، 30 سال پیش، مثلا 40 سال پیش،
در کجا بودیم، ما کی بود، کی بود، کی بود. یه عده‌ای از اکابری که در نظر او از اکابر بودن حساب کردن، گفت در اینجا اتفاقا من دیدم روی حروف ابجد حساب میکردن. آیه کریمه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اشاره است به مسئله ظهور مهدی که ما در زبور بعد از ذکر، بعد از یادآوری یا بعد از هر چیزی نوشته این که زمین در آینده از آن بندگان شایسته ما خواهد بود، یعنی آینده جهان به دست بندگان شایسته اداره خواهد شد، که مسلم اشاره است به مسئله ظهور حضرت مهدی. گفت من در اینجا بود، خیلی مثلا 40 سال پیش حساب کردم اونجا. حالا این که من عرض میکنم در حدود که الان ما سال عرض کنم در حدود سال چیز بود، الان که 90 چند هست، اون در سال مثلا 75 اینقدر بود. گفت اونجا کی بود، کی بود، کی بود. یک شخصیت های مثلا خیلی عظیمی بودن در نظر او. در اون جلسه حساب کردن، دیدن این مسئله، این آیه منطبق می شود با سال 1361 که ظهور حضرت حجت در سال 1361 است. حالا ما در سال 75 قرار گرفتیم. گفت خب این که حساب کرد نشد. گفت بله نشد. گفت ده پس توی همه کلت تکون میدادی، میگفتی نه آقا، نه قبول نیست، نه قبول نیست، نه قبول نیست، برای یه چیزی حساب غلطی که در آمده. من دیدم این آقا اونچنون تحت تأثیر اون مجلس قرار گرفته که یه عده افرادی که در نظر او خیلی افراد بزرگی هستن، اینها نشستن در اونجا این آیه را حساب کردن با سال 1361 منطبق بوده، گفتن پس این شاید با ظهور حضرت حجت منطبق باشه. مثلا در سال 1350 قمری هجری نشستن حساب کردن، گفتن شاید در سال 1361 حضرت حجت ظهور بکنن. این اونچنون تحت تأثیر عظمت اون اشخاص و شخصیت ها قرار گرفته که حالم در 15 سال گذشته دیده این حساب غلط اداب در آمد. هنوز هم فکرش دنبال رو هست، میگه نه 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 خیلی اینجا خدایی که غلط در آمد. تو قبل غلط در آمد مثل اینکه یه وقتی یک کسی نوشته بود دیگه در چیز خوندم در روزنامه و خوندم که یه آقای که از معارف شخصیت های سیاسی میگفت که در یه مجلسی صحبت بود، صحبت طبیب‌ها بود، طبیب های درجه اول، کلمه درجه اول، هر کسی یک کسی رئیس میبرد، یه نفر گفت آقا همه این اطباء، همه اینا که شما میگید خوب، ولی طبیب درجه اول فلان کسی، یک کسی هم اسم برده که من درست همه یادم نیست. آقا اگر طبیبم هست این است، واقعا در همه ایران طبیبی نظیر این نیست، چون شرط اساسی طبیب این است باید شجاعت داشته باشه، باید ایمان رو به حرف خودش داشته باشه، شجاعت باید داشته باشه، یقین باید داشته باشه. این طبیبایی که به حرف خودشون ایمان ندارن چی؟ دیدن خیلی بیگونداری کرد و منتظر بودیم که یه معجزه از این طبیب بگوید. گفت بله، یه وقتی مثلا یک جوانی در فامیل ما بود، مریض بود، خیلی مرض سختی، تب شدیدی میکرد و این تبش اصلا قطع نمیشد. فلان طبیب درجه اول آوردیم، یه مدتی کار کرد خوب نشد، فلان طبیب درجه اول آوردیم خوب نشد، فلان طبیب درجه اول، هی اینا می آمدن نسخه می دادن، می آمدن مثلا این آمپول می داد و یکی کپسول می داد و یکی قرص می داد و یکی چیز دیگه، تا آقای فلان طبیب اسم برده. او آمد با کمال شجاعت گفت آقا تمام کارهای اینا غلط است. ما باید اصلا دیگه شک کرد در حرف خودش، گفت همهش غلط هست، همه اینا چه. گفت چی؟ گفت این علاجش یه چیز هست. گفت این فقط باید شستشو بشود با آب سرد. دستور داد هوای سرد، گفت مریض را با کمال شجاعت مریض را خوابون در آب سرد آورد بیرون. گفت همینجا دیگه باید سکوت کرد، حرفی نزد. اون شخصیت سیاسی گفت ما بعد تو حالا مریض چطور شد؟ گفت البته مریض مرد. گفتیم خب حالا این همه که تو بگیم مریض رو برای همین است. دیدیم اون شجاعت طبیب، همون شجاعت اولی که آمده همه یه رتقه ها غلط است، همه یه دستور ها غلط است، بیماری رو اصلا تشخیص نداده اند، اینها غلط است، باید آنن، باید چنین باید کرد. اون چنون تحت تأثیر این اعمال مقدماتی قرار گرفته است که بعد به نتیجه اصلا فکر نمی کنه که حالا آخی نتیجه چی؟ اصلا به نتیجه فکر نمی کنه. خب بعد میگه مریض که مرد، مریض که مرد پس چی؟ او فقط شجاعت آقای دکتر او رو تحت تأثیر قرار داده، به نتیجه کار آقای دکتر هرگز فکر نمی کنه. در این مسائل هم عیناً همینجور است. بعضی ها واقعا تحت تأثیر این است آقا فلان فرضیه را فلان کس آمده در اینجا گفته است، به خودش اجازه نمیدهد که روی این فرضیه یک ذریعه در عمل فکر بکنه. ببینه آقا این فرضیه در عمل همینجور است. اون یکی میگه آقا دین مولود جهالت بشر است، بشر چون جاهل بود، بشر چون نادان بود، علل طبیعت رو نمی‌شناخت، قائل به مفاهیم دینی شد. خب لازمه یه خیلی ضرورت منطقی اقتضا می‌کند که به هر نسبت که بشر عالم بشود و طبیعت رو بشناسد، دین جبرن باید از میان برد. خیلی واضحه. خب ما در عمل می‌بینیم می‌دونیم الان هم میبینیم که لااقل نیمی از دانشمندان درجه اول دنیا اعتقاد به خدا دارن. اینشتین در زمان ما هنوز هم براش ادلی پیدا نشده. آیا اینشتین به خدا اعتقاد داشت یا نه؟ خب اعتقاد داشت، این نوشته هاش، این آثارشه. آیا اصلا به دین اعتقاد داشت یا به دین اعتقاد داشت؟ به دین اعتقاد داشت. خب پس نمیشه این فرضیه غلط است دیگه، از این واضحتر نمیتونه چیزی باشد برای ثابت کردن غلط بودن این فرضیه. پس اصل فرضیه غلط است. اون دیگری میگوید که معلول خوف بشر است. بشر چون میترسید از حوادث طبیعت، اون وقتی که ارواحی را برای خودش فرض میکرد، برای اینکه در پناه اون ارواح قرار بگیرد، فکر دین از اینجا پیدا شد. خب ما این دیدیم بشر امروز رسیده به مرحله که اصلا به اون ارواح اعتقاد ندارد، ولی در این حال به دین اعتقاد داره. خب پس این کافی که منشأش این نیست. فرضاً هم اشتباه کرده باشد، منشأ اشتباه این نیست. ولی حالا میگیشه یه ادهی را بهشون فهمون همین مطلب واضح را، میگیشه این مطلب را به این حالی کرد. باز هم مثل همین هایی که یک ترجیبند حفظ کردن و هر جا که میرسد اون ترجیبند خودشون رو تکرار میکنن، باز همون حرف خودشون رو تکرار میکنن. این است که عرض میکنیم که در این موضوعی که یه مقدار از موضوع خودم پرد شدم و اتفاقا حالا من امشب مساعد نیست برای اینکه بیشتر بحث بکنم، راجع به علل پیدایش این افکار، افکار دینی و مذهبی، ما نباید به این سادگی این فرضیاتی که هر کسی برای خودش یک فرضیه ساخته است، همین که هر کسی یک فرضیه برای خودش ساخته است، دلیل بر این است که لااقل این مقدار بتونید شماره خودتون این دلیل بگیرید. پس هنوز این مسئله در مرحله فرضیه است. هنوز این مسئله در مرحله فرضیه است. من امشب الان احساس میکنم که حالا هیچ مساعد نیست. به اجازه شما امشب اگرچه کم شد، در حدود 3 رو بیشتر نشد، من عرایض خودم را همینجا امشب خاتمه میدهم و امیدوارم که فردا شب و شبهای دیگر این نقص را جبران بکنم. یعنی احساس یک حالت سرگیجه یه حقیقتش الان دارم در خودم میکنم. عرایز من اینجا امشب پایان پذیره. بسم الله العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما را به نور ایمان منور بگردان، افکار و اندیشه های ما را آماده قبول حقیقت بفرمایید. قرضه ها، مرضه ها، بیماری ها، جانبداری های بی جهت را از دلهای ما بیرون بفرمایید. حاجات مشروع ما را برآورد. عجل فی فرج الله.